بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، ما مسئله دومی که در جنبندی شروع کرده بودیم بررسی مسئله مصل بود از راه روش شهودی و نقلی. روش شهودی رو توضیح دادیم، هم شهود دیگران رو هم شهود شخصی خودش رو یک گزارش کردیم، ملاحظاتی هم که داشتیم توضیح دادیم، همچنان که تازه عرض کردیم خدمت برخی از دوستان. واقعا این جای یک تحقیق در حد پایان نامه هست که این به کرسی بنشینه، یعنی روش شهودی برای مسئله مصول عقلی نوریه بیاد قشنگ ضوابطش رو پیریزی بکنه و بعد در طول تاریخ در ملل مختلف مجموع گزارش های شهودی که شده اونا رو جمع‌آوری بکنه، گزارش ها رو بررسی بکنه. این ادعایی که شیخ اشراق و صدر متعلین دارن که این به نحو تواتر در میان اهل کشف هستش، این رو به ثبوت برسونه یا نقدش کنه، این خودش یک تحقیق بسیار زیبا و جالب و مؤثر میتونه باشه که اصلا یک روش میتونه شکل بگیره. یک بار اگر این معنا، حالا ما میدونید که داخل پرانتز عرض میکنم، ما متاسفانه به خاطر مشکلاتی رو که به لحاظ فضاهای تحقیق داریم، تحقیق ما، تحقیق های ما، مقالات ما، پایان نامه ما یک محدودیت های خاصی داره، در حالی که شما الان خیلی از آثاری رو که محققین در دنیای غرب می نویسن می بینید جهانی مقاله یا کتاب می نویسن، یعنی به گونه ای ابزار در دستشون هست و شرایط برایشون آماده میشه که در همون خونه خودش نشسته به همه جا دسترسی داره و ولو نیاز باشه، من گویا اینا رو نگاه میکنم، گزارش هایی که میکنن، ولو مثلا نیاز باشه که یک مسافر 10 تا مسافرت به هند بره، راحت براش آماده است، مشکلی وجود نداره. توجه کردید به همه مراکز دنیا که احتمال میده این بحث مثلا یه بحث خاصی موثر باشه به راحتی هم دسترسی داره و... یعنی تحقیق جهانیه. ما باید این فضاها رو، مثلا همین موضوعی که عرض کردیم، این یک تحقیقی است که میتونه جهانی باشه، واقعا اثرگذاره. و چقدر اون چیزی که در ذهن من اگه توجه بهش بفرمایید، یک تحقیق جاندار جانانه تو یک مثلا انجام بگیره چقدر فواید داره، یعنی روش رو به ما یاد میده، نوع تتبع رو به ما یاد میده، مشکلات رو به ما یاد میده، خیلی چیزها روشن خواهد شد. حالا در اصل اما برسیم به بحث نقل. ببینید، خود صدر المتعلهین، بازم عرض میکنم من به لحاظ زیغ وقتی که پیش آمد و پیش از این ذهنیت رو نداشتم که بگردم، فقط به همون چیزایی رو که همیشه مطرح بود به همون توجه میگم، ولی توجه دادن، یعنی توجه کردن به مجموع آثار صدر از منظر نقلی در خصوص مسئله مصل جای پیگیری داره. من لذا حرف قاطعانه ای نمیزنم که صدر به چه ادله نقلی استناد کرده، گرچه مثلا تو همین اسفار داشتیم که به اون روایت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که فرمود آتشی که اونجا هستش 70 بار شسته شده تا شده آتش اینجا، خب یه بحثی هستش ایشون میتونه استفاده بکنه. به نظرم ایشون تمام روایاتی که اینو باید مستند کرد، تمام روایات و ادله نقلی که در خصوص مسئله قیامت مطرح هستش، نه عالم مثالا، در خصوص قیامت مطرح هستش، همه اونا رو میتونه مستندات حرف خودش بیاره که بگه همین حقایق اونجا هستن، همین حقایقی که ما انسان اونجا هست. توجه کردید؟ مثلا ایشون یه بحث حشری که داره میگه حشر همه اشیا به عوالم هستش، انا لله و انا الیه راجعون، این رو عام میگیره و همه اشیا رو میگه، اشیا در عوالم اخروی محشورن و طبیعتا در قوس نزول هم باید همین فضا باشه، در قوس صعود هم با توجه به دیدگاهی که ایشون در قوس نزول و صعود داره، باید در قوس نزول هم همین وضعیت باشه، در قوس صعود هم همین وضعیت باشه. اینا که من دیگه الان فرصت نکردم، یعنی که بگردم ببینم ایشون کجا یه دفعه یه نیش قلم آورده که این ادله نقلی که در خصوص مراحل اخروی، نه بحث برزخ ها، مراحل اخروی هستش، این میتونه مستندات بحث مصل باشه، ولی علی القاعده باید ایشون این استفاده رو بکنه. پس بنابراین در خود آثار صدر باید یک تتبعی صورت بگیره ببینیم کجا این کار کرده. من دورنماشو گفتم که کجاها باید گشت. اگر خودمون مستقل بخوایم وارد بشیم که واقعا اینجا یه کاره مثل همون که گفتم یه پایان نامه برای اون میخواد، یه پایان نامه برای این میخواد، به نحو کلی عرض بکنم در بحث سماوات و بحث ملائکه، این مجموع روایاتی که آیات و روایاتی که در خصوص بحث سماوات و بحث ملائکه داریم، باید همه اونها رو گرد آورد، درشون تأمل کرد و با نظریه مسل با برداشت های متعدد مقایسه کرد، یا حتی طرحی که انسان میتونه از دل این روایات در بیاره، کاری این مهم نیست، چون اصل جوهره نظریه مسل وقتی تثبیت بشه ریزکاری رو هی باید کاوید و جلو رفت. من فقط همین دم دستی چند تا روایت، قبلا هم به گمانم بود که اینجا روایت دیدم، خیلی اینجا روایات داریم. بیشتر ببینید تو این تحقیق ها باید من این زاویه دید انسان تصحیح بشه، زاویه دید که تصحیح بشه انسان با حجم انبوهی از این فضاها برخورد خواهد کرد. این انسان میگه خب من بحث مسل رو چجوری باید پیدا بکنم تو روایات؟ توجه کردید گراها رو خود این آقایون دادن، دیدید که صدر متعلین همین مسل رو چی میدونه؟ ملائکه مدبره میدونه، بس بحث ملائکه است، باید بریم تو فضای ملائکه. بحث سماع سماوات، بحث عوالم دیگه است، باید پس رفت تو بحث سماوات. توجه کردید؟ حالا من چند تا روایت اینجا یادداشت کردم، همین روایتی که نقل کردیم از توحید صدوقه، یعنی منابع خیلی خوبی هم داره، خیلی حالا دیگه اصلا فرصت نکردم که بگردم. جمیل ابن دراج، اینا قسمتاشو هست کردم، یعنی فرصت نکردم حتی بنویسم، حالا بازم دوستان میتونن الان که بگردم پیدا کنم. جمیل ابن دراج، اینا دیگه ننوشتم سر توحید صدوق، همین صبح داشتم با عجله اینا رو می‌نوشتم که چون اونجا می‌بینه راحته، بعد می‌خواد منتقل به کاغذ بکنه، یک دردسری خودش داره. توجه کردید؟ جمیل ابن دراج: سألت ابا عبدالله علیه السلام هل فی السماء بهاران؟ قال نعم، بله در آسمان، در آسمانم بهاره. ولی اینجا او سوال کرد که در آسمان بهاره، حضرت در جواب میده در سماوات بهاره، این خودش جالبه. قال نعم اخبرنی ابی ان ابیه ان جده علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان فی السماوات السبل بهارن امغ احدها مسیرتو خمس مئه عام فیها ملائکتون قیامون. یعنی نگاه کنید حضرت میگه عمق یکی از اینها 500 ساله. حالا 500 سال هم نفهم 500 سال چی؟ توجه کردید؟ مثلا راه رفتن آدم 500 سال چیشون جای دیگه داره، مثلا یه جایی میگه 500 سال به اندازه حرکت پرنده. توجه کردید؟ حرکت پرنده مثلا عمقش 500 ساله. فیها ملائکتون قیام منذ خلقهم الله عز و جل، در اینها باز ملائکه است. جالبه، یعنی بهار ملائکه از سن اینا رو باز استفاده کرد. حالا دیگه بحث تفسیری که ما اینجا نداریم که بهار ملائکه، یعنی اون بهار متناسب با این ملائکه هست، بحث دیگریه، انسوییه. نه اینکه فکر کنیم که مثلا ملائکتون قیام منذ خلقهم الله، یعنی همه اینا ایستادن از اون زمانی که خداوند متعال رو خلق کردن یه ایستادن. چی باید استفاده کرد؟ یعنی اینجا داره ثبات رو میرسونه، چون جای دیگه داریم که اینا تغییراتی میکنن، داره ثبات رو میرسونه. چی میخواد بگه؟ بله، ملائکتون قیام منذ خلقهم الله عز و جل والماء الی رکبهم، اونها دیگه چقدر عظیم هستن که این آبی که این تا بفرست تا همین زانوشون هستش. توجه که چی دیگه چه حالا چه اندازه چه ابعادی داره تصویر میشه، چه عظمتی. لیس فیه ملکون الا و لهو الفون و اربعمه جناهن، هیچ فرشتهی درش نیستش مگر این که بله میفهمد که 1400 بال داره. درسته؟ هیچ فرشته‌ای در اون دریا نیست، یعنی حالا ملائکه فراوان. و برای هر یک از اون فرشته‌ای که هر یک از اون فرشته‌هایی که در اونجا هستش 1400 بال هستش. فی کل جناح اربعه وجوه، در هر پری 4 وجهه. فی کل وجه اربعه السان، خیلی وحشتناک میشه. بله. فی کل وجه اربعت السنه، در هر وجه چهار تا لسانه، لیس فیها جناح ولا وجه ولا لسان ولا فم، نیستش در اونها جناحی وجهی لسانی فمی، الا و هو یسبح الله عز وجل به تسبیح لا یشبه نوع من صاحبه، که همهشون تسبیح های خاص دارن مطرح میکنن. ببینید یه چنین تصویری داره صورت میگیره. نه چی؟ نه بحث من میخوام بگم این ترها، بهار، ملائکه، اجنهه، جناها، لسانها، زبانها. نه ها بس الان مثال عرض کردم، اینا الان من هیچ دید نمیخوام ملاحظه رو عرض کنم، گرد اینا رو مواظب باشین، ملالا مثال عوالم بالاتر، اینا رو باید انقدر کنار هم دیگه گذاشت و بررسی کرد تا آدم بفهمه مال کجا هستش. و ان صادق علیه السلام ان لله تبارک و تعالی ملکن بعد ما بین شحمت اذنهی الى عنقهی مسیرت و خمس مه آمن خفقان تیر. می فرماد برای خداوند متعال یک فرشته ای هستش که بعده، یعنی فاصله ما بین این لاله گوشش، حالا به حسب همون چیزی که در پرنده هستش، تا به عنقش گردنش مسیر 500 ساله. توجه فرمودید؟ اونم 500 سالی که چی باشه؟ حرکت پرنده باشه، خفقان طیر باشه. اینم یک روایت. اسبغ ابن نباته از امیر مومن، اینم جالبه اون یه روندی رو باز میتونی ملاحظه بفرمایید که چی شده. یک کسی اومده گفته که در من یک شک و شبهه‌ای راجع به اون آیه شریفه بله و تیر و صافاتون کلون قد علم صلات او به تسبیح، یک شک و شبهه پیش اومده داره و حضرت چیری برای این حضرت خیلی قشنگ میشه استفاده خوبی کرد. اون اومده میگه من این آیه رو شنیدم، در دل من شک و شبهه راجع به دینم پیش اومده و حضرت چیری برخورد میکنه، چیری جواب میده. اینا خیلی جالب هست که اونجا اول میگه خدا تو رو از روی زمین برداره، تو این آیه رو شنیدی اینجوری دینت داره تصدیب میشه، خود چی؟ این چی کار داره به اون دینت مثلا بر فرض مثال؟ بعد شروع میکنه به توضیح دادن. توجه کردی؟ بله. بعد حضرت اینجوری میفرماد ان الله تبارک و تعالی خلق الملائکه فی صور شتا، ملائکه رو در صورت‌های مختلف، خیلی نکته هست، ملائکه تو صورت‌های مختلف، خلق الملائکه فی صور، الملائکه چجوری باید لحاظ کرد، باید بیم همه ملائکه رو در صور مختلف خلق کرده، حتی ملائکه مقرب رو هم بگیره، چی کار بکنیم، تا کدوم عالم پیش میره، همه اینا جای بحث. الا ان لله تبارک و تعالی ملکن فی صورت دیک، یک فرشته‌ای داره در صورت خروس. خیلی مهمه، یعنی این فضا، یعنی آدم تقارب رو ببینه چقدر شدیده. بحثایی که مسل گفتن هر چی اینجا هست اونجا هست، شبیه به اینه فلانه، حالا اینجا مثلا صدرا میخواد استفاده بکنه، اینم یک دیک ها، نه دیوک، نه کثرت، اینا خودش قرائنی نیست، نمیخوام واردش بشیم، ملالا مثال مال کجا هستش، چی میخواد گفته بشه، یکیه. توجه کردید؟ ملکن فی صورت دیک ابه اشهب، یعنی صداش خیلی بلنده، اشهب رو من اینجوری فکر کردم یعنی سفید و سیاه و اینهاست. براسنهو فی الارض سابعت سفلا، این تصویری که الان میکنه نگاه بکنید، و این چنگالهاش تا زمین هفتم رفته فرو، احاطهش رو به کل عالم نگاه بکنید، ملکه اونجاست، یکیه، ولی براسنش تا اونجا فرو رفته. فل ارض ثابت سفلا، اینجا یه چیزی اومده من نفهمیدم، یعنی دیگه فرصت هم نکردم بگردم. و عرفه مسنا تحت العرش، حالا باز دوستان ببینن چجور معنا میشه. لهو جناهان، دو تا بال داره، جناهن فل مشرق و جناهن فل مغرب. و اینو مواظب باشید که اگه باشه خوبه، عرفه اگه کاکل باشه، یعنی کاکلش میره تا کجا؟ عرفه مسنا یعنی پیچیده هستش به هم، عرفه یعنی کاکلش پیچیده هستش تحت عرش اگر باشه خوبه. لهو جناهانه، دو تا بال داره، یک جناه در مشرق یک جناه در مغرب، ولی مواظب باشیم ما تا عرض هفتم رفته دیگه مشرق و مغرب اینجا باید یک معنای ویژه ای داشته باشه. این یعنی میخوام بگم مواظبت بکنیم، یه بحث یه قرائن در دلش وجود داره، اینو نگیم مشرق این ور مغرب این اون ور، نه یه فضای خاصی رو داره توضیح میده. جناح فی المشرق و جناح فی المغرب، واحد من نار یکیش از آتشه و آخر من ثلج یکی دیگه از یخه. فاذا حضر، چرا این حرفا چه رمزهایی هست چه نکته هایی هستش؟ فاذا حضر وقت الصلات، وقتی که وقت نماز پیش میاد، قام علی براسنه روی براسن خودش میسته، ثم رفع عنقه من تحت العرش، سپس گردنش رو از تحت عرش بالا میاره، ثم صفق به جناحیه کما تسبق الدیوک فی منازلکم، همینجوری که بال میزنن این پرند دیوک در یعنی خروس ها در خونه هاتون بال، اونا هم یه بال میزنه. فللذی من النار یذیب الثلج وللذی من الثلج یطفئ النار، نه اون اونو خراب میکنه نه اون اونو خراب میکنه. فینادی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا سید النبیین و ان وصیه سید الوصیین و ان الله سبوح قدوس رب الملائکه و روح. درسته؟ اون اونجا هستش، اینا رو میگه، این ذکر رو میگه. قال فتخفق الدیکتو به اجنهتا فی منازل، تخفقو یعنی اینا هم یعنی حرکت دادن و بال زدن، دیکه در با بالهایشون در منازل شما، اینا همه همینجور چیکار میکنن؟ سرصدا میکنن دو بال میدونن، فتجیبو هو ان قوله، جواب اونو میدن. خب اینه که فرمود حضرت، بعد فرمود که وهو قوله تعالی و تیرو صافات، و تیرو چی؟ صافات تون داره، صافاتن یاد ندارم، و تیرو صافاتن قد کلون قد علم صلاته و تسبیحه من الدیکت فی الارض، اینه که داره اشاره میکنه به همین دیکایی که در روی زمین هستن. خب همه این چند تایی که گفتیم همه در توحید صدوقه. باز دوستان ملاحظه بفرمایید، فقط همونجا فقط همینجا نگاه میگه دیگه، حوصله نوشتم پیدا نکردم. روایات فراوانی در این فضا هست، اینم تازه من تو توحید صدوق دیدم، تو بهار قطعا دیده بشه منابع فراوان و با چیزای فراوان که انسان میشه پیگیری بکنه. این رو چون که عرض کردم ملاحظات مواظب باشیم، چی میخواد بگه، به کدوم عالم اشاره داره، چجوری باشه، ولی در اصل ببینید میخوام بگم ادبیات خیلی نزدیکه و این ادبیات نزدیک باعث میشه انسان اعتنا بکنه و توجه بکنه به این بحثا. استدلال بحث اینه، من از همینجا هم عرض کردم هم افقی این روایات با نظریه مسل، یعنی میخواد بگه فقط این عالم ماده اینا نیست، یک خروسی در اونجا هست. خب آره یه مثال خروسی اون بالا داره، توجه. حالا این باید بررسی کرد این مثال یا تو عالم مثاله یا تو عالم عقله، باید قرائن و شواهد رو جمع کرد، مثلا اینکه اینشون یکیه نه چندتا، در حالی که ما تکثر فردی تو عالم مثال داریم، از قرائن باید به دست آورد که این مثلا کجا هستش، توجه کردید؟ این فقط بحث حالا دیگه، بعد چیزای دیگه بهار گفته، نمیدونم ملائکه متعدد هست، بعد ملائکه صور متعدده و یک صورت رو گفته مثل دیگه، این مثلا میخوره که بس بقیه مثلا به شکل موجودات دیگر هستن، توجه کردید؟ باید اینو پیگیری کرد. بحث مثلیت نوعی هم خیلی فضا درش واضح هست. این بحث دوم تمام شد. بحث سومی که می‌خواستیم داشته باشیم اشکالات برای مسل و نقدشونه، من دیگه واردش نمیشم، فقط اسفار جلد اول صفحه 67 رو گذروندیم، شواهد ربوبیه صفحه 273 تا صفحه 275، اشراق 7 از مشهد 2، اشراق 7 از مشهد 2 چند تا اشکال رو آورده جواب بهشون داده، ولی اشکالات اینقدر نیست، یعنی به حسب گزارشی که وجود داره اشکالات بیش از اینه، همه اونا میشود لیست بشه و پاسخهاش داده بشه. اینم مسئله سوم. اما مسئله چهارم، مسئله چهارم که آخرین مسئله ما در این جنبندی هستش، استدلال های قابل طرح یا اسم دیگری می شود گذاشت بازسازی استدلال ها. توجه کردید؟ اولین چیزی که به نحو بسیار فی الجمله از کلمات صدرا می شود استفاده کرد و از فرمایشات علامه می شه استفاده کرد، ولی خیلی باید را پرورش داد تا به اینجا رسید، از راه تشکیکه. خود صدرا اشاره به تشکیک کرده، مثلا اونجایی که اشکال می گرفتن می گفتن این اشکال در فضای متواتی هستش نه در فضای مشکک. تو فضای مشکک این اشکال وارد نیست، یعنی که ایشون بحث مصول و چیزای مادی رو تو بستر تشکیک میخواد معنا بکنه، ولی اصلا نه به عنوان استدلال استفاده کرده. توجه کردید؟ نه به عنوان استدلال استفاده کرده، نه ابعاد ماجرا رو توضیح داده که مثلا ما از راه تشکیک چجوری این بحث رو میتونیم پیاده بکنیم، ولی اصل این گرا و مسئله تشکیک تو آثار صدرا هست. تو آثار علامه طباطبایی یه مقدار جدی‌تر شده، این که میگه عوالم متطابقه هستش، خب پس این یه کمی جدی‌تر شده، مسئله مهمی است. یعنی کنه بوی فضای استدلال میاد، ولی خب اینکه از راه تشکیک قشنگ بیان بحثا و ابعادش رو توضیح بدن به این سبک نیست. حالا ما میخوایم این بحث رو توضیحش بدیم، به نظر من میتونه فضاها رو خیلی روشن بکنه. این چند تا من ذیل همین چند تا مقدمه اینا رو حالا عرض کردم، باید من تلاش میکنم که یک نظامی بهش بدم. حالا ممکنه که مقدمه ها جابجا بشه، اینو ایرادی نداره، مسائل مختلفی که اینجا لازم هستش رو عرض میکنم، سعی میکنیم که یک دستگاه درست بشه. اولین بحثی که باید توجه کرد به نظام تشکیکی است که صدر متعلقین توضیحاتش رو داده. باید با همه اون ضوابط توجه کرد، وجود یک حقیقت واحد اصیل تشکیکی از نقطه بی‌نهایت شدید همینجور تنزل میره به مراتب پایین‌تر، این یک بحث. بحث دیگه که خیلی مهمه صدران بهش توجه کرده، کیفیت وجود اشیا در مراتب متعدده. مثلا در مراتب پایین اشیا چجوری وجود دارن، مرتبه بالاتر چجوری وجود داره، مرتبه بالاتر 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 بالاتر. این چیزیست که صدرا تحت عنوان وجود جمعی تبیین کرده، وجودهای جمعی. اگه من بخوام بگم اینجوری میگم، میگم واقعیت وجودی و تحققی شما این رو ضرب بکنید با اشیا در دل نظام احسن نفس الامری. ما یک صحنه تحقق داریم، یک صحنه نفس الامر داریم. تو نفس الامر یک نظام احسن نفس الامری داریم. این نظام احسن نفس الامری با این فضای تحقق گره خورده است. به چه معنا؟ به این معنا که کل نظام احسن نفس الامری تو اون نقطه اوج هستی وجود داره. توجه کنید این نکته رو. من دیگه الان مثلا در همون جلد 6 مرتب به اونجا آدرس میدیم، صفحه 140 خوردی قبل و بعدش، ایشون بر اساس نظام تشکیکی توضیح داد که هرچه وجودها شدیدتر و بسیطتر میشن اشتمالشون بر اشیا شدیدتر خواهد شد. اشیا، اشیا با تفاصیلشون، با تمام نظامهاشون در یک وجود بسیط موجود میشه. هرچی بسیطتر بشه اشیای فراوانتری رو در خودش جمع میکنه تا میرسه به ابسط الاشیا، ابسط وجودات که همون وجود باری تعالی باشه. اونجا کل نظام احسن با تمام نظامها، اشیا، نظامها، روابط موجودش در اون نقطه شدیدن بسیط وجود متحققه. این چی رو توضیح میده؟ همون بیانی که بسیط حقیقه کل الاشیایی که صدرا میگه. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، تفصیلی رو مواظب باشید، کشف تفصیلیه، یعنی تمام ریزکاری ها در عین اینکه یک متن بسیطه همه بر هم کپیه ولی کاملا مفصله. حالا چی باید اسم اونجا رو گذاشت؟ مثلا عالم، اما عالم ربوبی داریم یه خورده پایین تره، ولی حالا عالم ربوبی رو گاهی اوقات اونجا میشه من معنا کرد، یا بگیم مثلا اونجا مقام ذات، یک چی بگم، یک جهانی فوق العاده. کلمه جهان بی‌معناست، همه چیز توش هست با تمام تفاصیل، با تمام تفاصیل تاکید میکنم ها، ولی در یک متن بسیط، یک وجود بسیط همش اونجا موجوده. تو اون نقطه تمام حقایق به نوع اندماجی محض خواهد شد. در اون نقطه همه چیز به نوع اندماجی محضه. خب حالا ما از اون نقطه یواش یواش بر اساس رعایت اصول اصول پیرامونی قانون علیت و تشکیک میان پایین. این اصول منظورم چیه؟ عدم تجافی، عدم استحاله تفره، امکان اشرف، اینا رو، این یک مجموعه ای از قواعد اینجا وجود داره. ما از اون نقطه بسیط محض وقتی فرو میافتیم، یعنی به نظام تشکیکی که میخوایم پایین بیاییم، طبیعتا اینجا اتفاقی میافته. چه اتفاقی میافته؟ دو تا اتفاق میافته. یک، وحدت ضعیف میشه. وقتی وحدت ضعیف میشه، کثرت بروز بیشتری پیدا میکنه. توجه کردید؟ خیلی نکته ها رو اینجا باید یواش یواش سامان داد. خیلی نکته ها رو باید سامان داد. خب ما از اون نقطه که شروع میکنیم، از اون نقطه بسیط محض که شروع میکنیم، وقتی ما افتادیم تو فضایی که اون بساطت محض رو نداره و اینجا وحدت کمرنگ تر شده و کثرت داره پررنگ تر میشه، مواظب باشید. عدم تفره رو مواظب باشید، امکان اشرف رو مواظب باشید، عدم تجافی رو مواظب باشید. یعنی این مرحله کاملا بدون هیچ گونه انقطاعی حاصل خواهد شد. یعنی یک فضایی هستش که از اون ممکنه ما در نیابیم دقیقا این مقاطع را، ولی این مقاطع وجود داره. توجه کردید؟ یعنی بلافاصله یک مرحله ضعیفتر، مرحله ضعیفتر، ضعیفتر، همینجور به لحاظ وجودی ضعیفتر، به لحاظ بساطت و وحدت و وجودی ضعیفتر میشه، ولی به لحاظ کثرت چی میشه؟ نمود بیشتری پیدا میکنه. این تو اینجا داشته باشید. من یه ادبیات تو عرفان هستش میخوام ازش استفاده بکنم، و اون ادبیات جنس، نوع و شخص تو تلقی عرفانه. در تلقی عرفان، از فضای عرفانی استفاده بکنیم، در تلقی عرفان از عام میایم به طرف خاص، از عام میایم به طرف خاص. اگه بخوایم بر این نظامی که الان توضیح دادیم تطبیق بکنیم، حالا بدونیم ما از بند الفاظ خارج بشیم، جنس یعنی چی؟ یعنی یک هویت وجودی انباشته از امور متعدد. توجه کردید؟ که در نهایت اون جنس الاجناس که اون وحدت محضه با چی تطبیق بشه؟ بر خداوند متعال تطبیق میشه. تو دستگاه صدرا دارم میگم ها. یعنی من اون جنسی که دیگه همه چیز توش هست، بر اساس تنزلی که پیدا میکنه و با رعایت قاعده الواحد، اولین مرحلهش باز یک جنس وسیع یکی هستش، بیش از یکی نیست، ولی یک حقیقت جنس جنسی اینجا به چه معناست؟ یعنی یک حقیقت وجودی انباشته از حقایق ولی تنزل کرده. آرام آرام این تنزل ها قطعاً به جایی خواهد کشید که ما اجناس رو از همدیگه تیکه تیکه و جدا جدا شده میبینیم، که البته این اجناس به نسبه به بالاتر خودش چی حساب میشه؟ انواع به حساب میاد. ولی به نسبه به اینکه حجم وسیعی از چیزها رو در درون خودش داره، چی هستش؟ جنسه. هم به شکل نظام مخروطی الان داریم میایم پایین، و همینجا اگر دقت بکنید، شما درسته در اون نقطه اول یک عقل فقط دارید که عقل اوله، ولی بعدها دیگه عقول در عرض هم از همینجا شروع خواهد شد. این از همون جایی که فاصله میگیره دو تا جنس میشه. کجا هست شما کار نداریم، چون ما اون زیر مجموعه رو نگاه میکنیم، باید اینجوری بشه. دو تا جنس میشه، سه تا جنس میشه، چند تا جنس میشه، از همون جا هستش که حالت عرضی، عقول عرضی شکل میگیره. معمولا هم صدرا، هم حالا میخواید صدرا رو ملاحظه بفرمایید، در جلد 7 صفحه 109، جلد 9 صفحه 249، علامه هم تو بدایه نهایه، ایشون تصویرش از عقول طولی و عرضی اینجوریه. عقول طولی 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 طولی، یه دفعه عقول عرضی. این به نظرم با قاعده الواحد در تنافی، مگه تصویرها رو جوری بکنیم که درست در بیاد؟ توجه کردید؟ این با قاعده الواحد در تنافیه. باید ما بحث طولی عرضی رو اینجوری، اول یکیه و بعد دیگه طولی عرضی، طولی عرضی، طولی عرضی، به این صفکه تا میایم به کجا؟ به قاعده. حالا اینو الان برگردیم به اون بحث قبلی. ما تبدیل به اجناس که شد، این اجناس هم بر اساس تنزل هی تیکه تیکه میشه. اینا هم جای بحث داره که چرا وقتی تنزل میکنه تیکه تیکه میشه، این اشیاء میشه. توجه کردید؟ و مواظب این تیکه تیکه، نه اینکه خلأ وجودی پیدا بشه، نه، فقط داره بست حاصل میشه، بست تکثری حاصل میشه، نور وحدت ضعیف میشه، فضای کثرت بروز بیشتری پیدا میکنه. خب میاد تا کجا؟ اینو توجه داشته باشید. میاد هی انواع میشه، خود این انواع هم جنس هستش، برای پایینتر، برای پایینتر، برای پایینتر، به یک جایی میرسیم که در اینجا مرز عبور نوع به اشخاصه. دقت کنید اینجا رو، اونجایی که مرز ورود نو به تکسرهای اشخاصی، اینجا بحث ماست، یعنی قاعده عالم عقل اینجاست و اینجا رو ما میگیم ارباب انواع. و او ببینید، من یعنی در واقع باید این کارو بکنیم بنابر توضیحاتی که ما عرض کردیم. ببینید عقول ارضیه فقط این پایین نیستن، عقول ارضیه پایین بالاتر هم هستن، اما ارباب انواع مادیه در ته کار قرار دارن. دقت کنید، ارباب انواعی که تو عالم ماده داریم، رب و نوشون همش تو این قاعده هستن، ولی عقول ارضیه میتونن نقطه های بالاتر باشن با همون توضیحی که عرض کردم. ولی اونایی رو که انواع مادیه رو پوشش میدن، سامان میدن، فقط تو ته عالم عقل هستن. یعنی اینجا نگاه کنید، اینجا مرز عبور بر اساس نظام تشکیکی، یا همه استدلال ما بر اساس نظام تشکیکه، بر اساس نظام تشکیک ما باید به جایی برسیم که دیگه به انواعی رسیدیم که حالا از این تنزل حاصل بشه چه اتفاق میفته؟ بحث اشخاص پیش میاد. ببینید اینجا رو مواظب باشید، ما درست الان تصویر میدیم، حالا یک خط بهش میدیم، ممکن خیلی بالا پایین باشه، ما اینا رو مواظب باشید ها، به حسب انواع مدل هایی رو که در عالم ماده داریم ممکنه مباحثی پیش بیاد اینجا. ما اینا رو فعلا فقط میگیم ته قاعده عالم عقله. اینجا رو توجه بکنید، اگر ما به نظرم میرسه که ما عالم مثال رو باید بگیم تکثر افرادی توش هست. توجه کردید؟ تکثر افرادی هست، فقط اشخاص غیر مادی هن، اشخاص مثالی هن. یعنی اون تا جایی رو که شما انواع دارید هنوز به تکثر شخصی نرسید، که حتما هم هر نوعی فقط یکیشه. خیلی چیزا اثبات میشه اینجا، یعنی تو دل این بحث شما نگاه بکنید که با قواعد صدرا کاملا سازگار هستش و صدرا میتونسته قشنگ این برهان رو مطرح بکنه، اصلا بر اساس مبانی و حرفایشون داره پیاده میشه، این میشود نو. ولی این نو نه اون نوعی که فیلسوف درک میکنه، نوعی که فیلسوف درک میکنه کلی طبیعی برگرفته هم از این هم از اونه، ما داریم به نحو وجودی نو رو تصویر کردیم، این میشود در واقع همون رب و نو، یکی هم هستش، چند تا هم اصلا نمیتونه باشه، چون ما هنوز به تکثر فردی نرسیدیم. در جایی هستش که این فضای تنزل به تکثر نوعی در تحت قاعده کشیده شده، اون جایی که میخواد به تکثر فردی کشیده بشه همون اون مرزه مثل افلاطونیه، دقیقاً تصویر صدرا تثبیت میشه، وحدت نوعی، نمیدونم همه این چیزایی که ما گفتیم، چون یک نمونه ایست از اون نوع کلی طبیعی. باز مواظب باشید، کلی طبیعی هم اگرم به اینم گفتیم کلی طبیعی یا نو میگیم، بر اساس ادبیات عرفان میگیم ها، و الا کلی طبیعی و نو بر اساس فلسفه یه در نظر، این فردی از اون نوعه ولی فرد کلی. من که وقتی مشاهده میکنم این قواعد، اصلا صدرا از همین رو داره نگاه میکنه، میگه این که میگه فردی از او هستش، یه دفعه میگه رب و نو، یه دفعه میگه اون نوعه، که میگه ما مثلا کلیات میخوایم درک بکنیم میریم اونجا ارتباط برقرار میکنیم، دقیقاً همینه میخواد، دقیقاً تصویرش همینه. ولی بر اساس نظام تشریحی که ایشون پیاده میکرد، دقیقاً استدلالهاش روشن میشد. بله، جنس و نوع غیر از هم هستن. بله درست، حالا من دارم درست تفاوت های آزم، مثلا اینجا دیگه عقول ارضیه بالاتر هم رفت، فقط ارباب انواع اینجاست، ولی عقول ارضیه بالا هم میره. بر اساس این بحث ما رب الجنس هم داریم، توجه کردید، رب الاجناس داریم، ولی رب الاجناس مواظب باشید، وقتی شما اومدید تو ته قاعده عالم عقل نگاه میکنید، در دل اونا باید اجناس رو پیدا بکنید، مگر سیر سعودی پیدا بکنید برید به اون نقطه های بالاترش، توجه کردید. و القاعده همین بود، باشه همون موقعی که اینو میگفتم همین تو ذهنم بود، یعنی شما وقتی قبول میکنید اعراضم اونجاست، خب این رب النوع اعراض دیگه، ولی رب النوع اعراض شما انتظار داشتید که در مقابل اونایی که فکر میکردن سفیدی خودش اونجا یک رب النوع جوهری داره، گفتن بابا اینجوری نیست، در مقابل اونی که فکر میکردن جنس باید یک رب النوع مستقیم، نه مستقیم به هم پیوسته است، یک حقیقت اینگونه است. توجه کردید؟ حالا برسیم که تمام بکنیم این بحث رو، مثلیت هم همینه، یعنی وقتی که اینجا رسید یک واقعیتی شکل میگیره که حالا میخواد اینجا شاخه شاخه فردی بشه، این واقعیت همونی هست که شما نور ازش برمیگیرید، توجه کردید، و نور هم از این میتونید برمیگیرید هم از اشخاص پایین دست. حالا اینو نگاه بکنید، اومدیم پایین ترین مرحله که نوع خود، نوع خود انسانی، مثلیت نوعی اینجوریه، انسان اینجا شکل گرفته، واقعا یک انسانه، چون انسان باید باشه اونجا، بقره اونجا، غنمه اونجا، مثلا فلان درخته، فلان چیز هستش، واقعا اینا شکل گرفته، ولی هنوز تکثر افرادی حاصل نشده. تنزل که حاصل میشه، خاصیت تنزل سربرآوردن انواع کسرات، یعنی ضعیف شدن وجودی. مرحله به مرحله این سربرآوردن کسرات رخ میکنه، اونجایی که وجود خیلی شدید اجناسه، ضعیفتر میشه، انواع سر در میاره. اینا هم بر اساس نظام نفس الامر را که اینا تکثرها نفس الامریه. وقتی میاد فروتر میاد، وحدت ضعیفتر میشه، چی سر در میاره؟ افراد. ولی این افراد کجا هستن؟ در عالم مثالن. چرا؟ چون از ماده نشده، یعنی تنزل به حد مادیت نرسیده. فقط اینجا چی اتفاق میفته؟ تکثر اشخاصی و افرادی از سنخ مثالی. حالا یه بحثی اینجا داشتیم که آیا اینجا ماده دخالتی داره، تغییر تحول، اینا رو ول میکنیم، الان کاری با این نکته نداریم، گرچه این رو اعتقاد داریم. وقتی میاد در عالم ماده چی شکل میگیره؟ همون اشخاصی تو عالم مثال هستن، فقط یه چیزی اضافه میشه و اون چیه؟ ماده. این حالت تغییر و تحول اینها بهش میشه اضافه. یعنی وجود ضعیف ترین وجود لرزان متغیره. همین افرادی که تو عالم مثال هستن میافتن تو عالم چی؟ عالم وجودهای لغزان متحول، تو اینجا میافتن. پس بنابراین بر اساس این نگاهی که عرض کردیم، ما مسئله مسل رو، وحدت اون، اینها رو باید توجه داشته باشیم. حالا این نکته مختلف گفتم دیگه، این تصویری که میخواستیم بگیم اینجا مطرح شد، وحدت نوعیه، نمیدونم کجا مرز جنسیته، کجا مرز نوعیته، عقول ارضی بالادست، عقول ارضی تحت قاعده، که اینا ارباب انواع مادون هستن. اون مرزی رو که هنوز به تکثر افرادی نرسیدیم، که اونجا تعیین کننده عالم عقله. از اونجا که اومدیم پایین، چون تکثر افرادی حاصل شد، این ویژگی عالم مثاله. بعد همینجور نکته‌ای رو که با توضیح میدادیم. من چون سوال بعضی دوستان جواب ندادم، اجازه بدید که باشه لو انشاءالله هستم خدمت. خب این یک بیان که به نظر من همون اشاره‌ای که صدرا میکنه تشکیک، ولی به عنوان استدلال استفاده نمیکنه، علامه اون فضا رو داره، میشود اینجوری تصویر کرد. یک نکته موضوع اشاره کردم، ما تو فضای فلسفه وقتی میگیم جنس، وقتی میگیم نو، ما بر اساس کلی طبیعی که فیلسوف درک میکنه حرف میزنیم. اینا رو مواظب باشید و این دوتا هیچ با هم منافات نداره، فقط باید مراقب یک سری نکته ها باشیم. این لا به شرط مقسمی که گفته میشینه تو فضای نفس الامر میره، نه تو فضای ذهن ها، تو فضای نفس الامر هستش. اینا طبیعت های خاصه و انسان اصلا کار نداره تحقق داشته باشه، نداشته باشه، تو دل جنس باشه. اینو واضح باشه. اصلا ما یه الان بر اساس این نکته ها تعریف جدیدی از ماهیت داره ارائه میشه. ماه صدرا این رو داره، ماهیت در اون نقطه بسیط بسیط هم وجود داره. بسیط الحقیقه کل الاشیاء، شما میگید اشیاء، کل الاشیاء شما میگید. بر اساس این توضیح من قبلا یه عرض کردم، کجا بود این؟ اینجا بود، درس دیگه بود. این بحثی که ما میگیم معالیل به نحو اعلا و اشرف تو نقطه بالا هست، این به نحو اعلا و اشرف رو ما باید مواظب باشیم. به نحو اعلا و اشرف نباید با حذف بعد ماهویش باشه، فقط اون بهره وجودی اونجا بره. این کار رو خراب میکنه. بعضیا با تکیه بر همین تفسیر هستش که میگن علم تفصیلی در ذات پروردگار که صدرا تلاش میکنه، این درست نمیشه. چون اونجا میتونیم بگیم که شما اینجا گفته بودم یه جوری میمونه که 1000 تا کاسه آب رو تو یک ظرف آب بریزید. خب یعنی چی؟ اینا مثلا این ظرف آب اگه آگاه باشه به اون 1000 تا کاسه آب علم پیدا میکنه؟ نه، نفس اون آب، نه اون کاسه های آب. بر اساس این تصویر دیگه کاسه های آب کاسه آب میمونه ها، یعنی این اشیاء میرن بالا، یعنی این ماهیات اونجا حاضرن. و حالا میدونید که ادبیات عرفانی خیلی با این موافقه، توجه کردید؟ با این موافقه. در اون اوج مقام ذات هم که لحاظ بکنید، همه نظام احسن با تمام روابط با تمام اشیاء اونجا حاضره. در غالب فضاهای مشائی در تحت علم التسامی قابل تصویره. حالا دیگه بدونید بحث مبانی متعددی که اینجا میشود مطرح کرد، از فرد عقلی، مثالی و بعد مادی. مثالی رو گفتم دیگه که تعدد اشخاص، ولی ماده در کار نیستش. اما حالا راه های دیگه که اینجا مطرحه، من این یک راه تشکیل بود، سه تا راه دیگه است، سریع میگم. یکی از راه علت فاعلیه، یکی از راه علت غاییه، یکی از راه ادراکه. منتها دو تا توضیح میدم که این سه تا روش روشن بشه، از راه علت فاعلی، علت غایی، علت. ببینید اون گریهی که این مسئله رو حل میکنه، بحث یکی از مباحث اصلی تو قانون علیت به نام قانون سنخیت. هم تو علت فاعلی میگم، هم تو علت غایی این بحث رو میگم. تو ادراک حالا یه توضیحات دیگری هم داره، تو علت فاعلی و تو علت غایی. علت فاعلی یعنی اونجایی که میان این اشیاء، علت غایی یعنی اینایی که این اشیاء به سمتش میرن، اون قوس نزول، این قوس صعود، اون برهان حرکتی که ایشون مطرح کرد در برخی از تقریرها، یا برهان کل علت غایی که هم ابن سینا گفت، چیز هم سبزواری گفت، هم خود ملا صدرا گفته بود که اینا حادثاشو دادیم با این توضیح. اگر شما قاعده استنتاجی تو حوزه علیت توجه بکنید، دیگه نمیتونید علت فاعلی مباشر کثرت افرادی، این علت فاعلی که در عالم عقل، حالا این تصویری که ما کردیم هم به این فضا کمک میکنه، علت فاعلی مباشر کثرت افرادی باید اشد مناسبت را با کثرت افرادی داشته باشه، بگونه که اختلافش فقط در همینه، تکثر افرادی و عدم تکثر افرادی، فقط اختلافش باید همین باشه، که این اختلاف زیر سر فضای شدت و ضعف وجودی حاصل میشه. یعنی چیزی نیستش که بخوایم بگیم اون تو بالاتر باید باشه، تو پایینتر بیاد. دقت کنید این بحث رو، اون آخرین نقطه عقل که بعدش افراد باید بیان، باید اشد مناسبت، این اشد مناسبت اگه توش غرق بشیم، هیچی از آن چرا که در افراد هستش در اونجا نباید فروگذار بشه. این همون نوعی فردیت نوعیه است، این همون فردیت نوعیه است. فقط تنها اختلاف باید سر چی باشه؟ فقط تنها اختلاف باید این باشه که اونجا چون وجود بسیطه، وجود عقلیه، که حالا یه سن استدلال رو قبول کردیم، اون میدونه که مبتنی بر اون بحثه که هر نوع مجردتا منحصره در چیه؟ فرده. اگه اون رو قبول کردیم، این ضعف وجودی تکثر افرادی میاره، خاصیت ضعف وجودیه، ولی نه خاصیت در غیر از این نقطه در همه چیز باید مشابهت باشه. این همون نسلیت نوعیه است. این تو این قسمت، تو قوس صعود، تو غایت نوعی هم وقتی منتهی میشه به یک عقلی، این عقل چه عقلی باید باشه؟ این عقل باید عقلی باشه که شدت تناسب و مناسبت با این نوع رو باید داشته باشه، چون معاد هر چیزی به یک جا که نیستش که، توجه کردید؟ باید این شدت مناسبت وجود داشته باشه. فقط تفاوت در چیه؟ حالا به نظر صدرام هم میگن، چون علامه یه نظر دیگه داره، شیخ اشراق یه نظر دیگه اینجا داره، فقط به لحاظ تکثر افرادی و عدم تکثر افرادیه که صدرام متولی میفهمد اونجا دیگه تکثر افرادی نیستش به این سبکی که ما اینجا داریم. خیلی نکته هستش اونجا که چجوری تکثر هستش. علامه میگه تکثر افرادیه، شیخ اشراق میگه تکثر افرادی هستش در اصول. حالا از این بحث گذشتیم، یه تکمیم اینجا بکنم. این بحثی که تا اینجایی که توضیح دادیم، تصویری که مشا از عقل فعال داره رو باید یه کاری بکنیم که زیرا به او هم زده بشه. یعنی عقل فعال با جهات متعدد نمیتونه از هر جهتی مبدع یک موجود، یک نوع باشه، و در قوس صعود هم نمیتونه اینا در واقع هر نوعی منتهی بشه به یک جهت در عقل فعال. این رو با چجوری مسئله رو تبیین کرد؟ این گرهش چیه؟ این گرهش اینه که ما این تکثری رو که واقعا اینجا مشاهده میکنیم، میتونیم تحلیل ببریم به تکثر جهاتی در عقل فعال. یعنی اگر اینجوری بود، خب ما هم تو بالا بالا تو حق تعالی این مسئله رو حل میکردیم، تمام میشد، میرفت دیگه، قاعده الواحد دیگه نیاز نبود. که شما قاعده الواحد رو توجه بکنید، کثرت جهات اندماجی که تامین کننده یه تکثر مشهود در انواع نیستش. که اگه ما بر از تشکیک معنا بکنیم، خیلی قشنگ توضیح داده میشه، توجه کردی که چجوری بستر به بستر آماده میشه برای این تکثر. بله؟ نه، ما اصلا کار به اون نداریم. اونم بگیم هیچ فرقی با این توضیحات نداره، توجه بکنید، با این توضیح هیچ فرقی نداره. ما بر اساس نظام قاعده الواحد نمیدونیم تکثر انواعی که واقعا تفاوت‌ها شدید استش، به لحاظ تکثر جهاتی که در عقل فعال استش، چیکار بکنیم حل بکنیم. فقط یک مشکل میمونه. اون مشکل چیه؟ اون مشکل اینه که مشا تصویر علم ارتسامی داره در عقل فعال. توجه کنید این نکته رو، اغلب از این بحث غفلت میشه. همش میگیم عقل فعال به جهات موجود در اون، نه، بحث علم ارتسامی داره. علم ارتسامی تصاویر مفصله، و چه بسا اونا بگن که نه، این علم ارتسامی که به این سبب پیش اومده میتونه سامان بده، میتونه اشکال دیگه بهشون بکنیم ها. ولی یک اشکال صدراست، که صدرا میگه علم حصولی ارتسامی در عقول و مفارقات بی‌معناست. علامه بجد این رو قبول کرده که علم ارتسامی بی‌معناست. اینا رو کنار هم دیگه بذارید، که می عجله شد این قسمت، اینا رو کنار هم دیگه که شما قرار بدید، مشاهده میکنید که نمیشود تصویر مشا رو در عقل فعال زوجهات و تکثرهای مادی عالم ماده تأمین کرد. توجه کردید؟ یه چیز دیگر، نقد دیگه که به علم ارتضا میشود کردی، میگه اگر اینگونه میسوره، خب علم ارتضایی خداوند متعال هستش که دیگه چه نیازی به این همه واسطه ها و اینها بوده؟ آیا اونجا میتونه حل بکنه؟ علم ارتضایی اونجا میتونه حل بکنه؟ اینجا میتونه حل کنه؟ بالاخره یه نکته هایی باید اینجا مطرح کرد. به نظر من این چیزی که ما در بحث ادراک هم نگفتم، تو بحث یک راه دیگه، راه ادراکه، ادراک هم همینه. ما در ادراکمون واقعا تکثرهای نوعی میابیم، برخی از انواع رو یافتیم، برخی از هزاران انواع دیگر نیافتیم. این نشون دهنده یک تفاوت‌های شگرفه. این با اختلاف جهات در عقل فعال حل و فصل نمیشه. و اون توضیحی که معمولا داده میشه که به لحاظ تناسب‌های شخصی که انسان با یک جهت، این به نظرم جای تأمل داره. عقل اول حقیقت بسیطه، ارتباط با او نمیتونه در واقع تبعیض بیاره، باید همه چیز برای انسان روشن بشه. این باید به شکل یک تکثری حل و فصل بشه. این چیزیست که الان میدونم که خیلی به اجمال و با سرعت گفتم، ولی این ستاره، این ستارهایی که عرض کردیم، راه علت فایل، راه علت غایل، راه ادراک، چون در کلمات صدرات صریح هم بود، اینو میگیم بازسازی و احیای اون استدلال ها. توجه کردید؟ اون قبلی هم اشاره‌ای بود، به عنوان استدلال نبود راه تشکیل، ولی بازم میگیم به عنوان ارتقای کارهای صدر متعلقین. ما بحث الاتقایم توضیح دادیم، ما بحث در واقع نظریه مصور رو تمام کردیم. به لحاظ فرصت درسی فرصت داریم، توجه کردید، تا هفته بعد و تا دهم، دست کم تا دهم خرداد فرصت داریم. حالا اون دیگه با خود دوستان هستش که چیکار میخوام بکنم. سر بحث هم البته هستیم. من یه نکته که میترسم اینه که به این تعطیل کردیم و این یه فضایی بشه، یه تعییدی بر تعطیلات و اینها بشه. توجه کردید؟ یه مشکل اینجوری ما داریم که بله. و سلام شما اینجا میگیم، گفتم و سلام علیکم و رحمت الله، حالا تا ببینیم که چیکار باید کرد. ما بحث نفسمون که ادامه داره روز دوشنبه، ان شاءالله بحث نفس هست. خب طبیعتا حالا دیگه ظاهرا میل اکثر دوستان برای اینه که اول بحث تعطیلی باشه. ته جانم یه میلی برای منم هست، اینجوری نیست که میل نباشه، لازم کردی، ولی این میل ها رو یکم نباید اعتنا کرد. ولی اصلا این میل در اینجا هم هست، اینم سر بحث است و اینها. خب میذاریم، اگر دوستانی پرسیدن حتما تاکید بکنید، به خاطر اینکه سر بحث بود و وارد یک مرحله جدید شدیم و این بحث ها این اتفاق افتاد. قلمشون به راه بیفته، زبانشون به راه بیفته، تقریر بکنن، بنویسن، تدریس بکنن، هر موقعیت که پیش اومد استفاده بکنن. منظور از نوشتن این نیست که قطعا مثلا یه جایی منتشر بشه، خب اونم میتونه زمینش فراهم بشه، دست به قلم، بحث رو تقریر بکنن. مدل های متعددی از تقریر وجود داره، اگر خواستن رفقا همانگی بکنن میشه یک جلسه ای اصلا راجع به این مثلا آدم بحث بکنه. دوستان باید به راه بیفتن، تابستون رو از دست ندن. اینا هم که در واقع متذکرشه. اون روایت امام صادق هم فرصت نکردم، در ذهنم بود خدمت رو عرض بکنم. اون روایت امام صادق که فرمودن سه تا نکته، یطاع و ولا یعصا، یذکر و ولا ینسا، یشکر و ولا یغفر. این ستا رو هی تلقین کنیم همه مون با هم، یه تمرین ما باشه که این ستا، یطاع و ولا یعصا، یذکر و ولا ینسا، و یشکر و ولا یغفر. ما را دعا بکنیم. ستا چیه؟ این گفت خواستم دیگه فرصت نشود، خواستم قبلا هم این رو باید گفتم، حق تقوای الهی رو ازش پرسیدن که حق تقوا چی، فهمید این ستا هسته. این ستا، ستای تکبیر رو دارم یه تکرار میکنم، این ستا حواظت باشه، ستا
این بحثی
که
توی
دست نشه اصلا نشه، یه چیز داره که تصمیف نشه، ایجاد صورت این بعضی اونجایی شما خواهم کردن به اینجای دستی که تفتیز مسیحیت تو فرس چی دوزید سبی باشه خیلی سبی رو آمده اینه که فقط بداره که تفتیز سه تا دوتا از دوتا نتیجه حاصل نمیشه. من یادم نیست این دوتا دوست داره تفتیز میکنم به ایجاد بر اساس تفتیز
یوتا
و بلا یوسا، یوز کرو
یوتاق این دعا به این معصیت نشه. خداوند حد تقوا اینی که خداوند یوتاق ولا یقصا یذکر ولا ینسا یشکر ولا یغفر.
چون نصیب همونی که هم علیت و علیت رو در نظر بگیم رویت هم از دل همین در نظر
علیت به معنای سنخیت تمام عیار رو که توجه بکنیم. فقط اختلاف باید یک تکسر را در تکسر باشه، هیچ چی دیگه نباید رو
هم اگه بالا هم ببریم باز نویت که بالاش هم باید بگیم تو مرتبه بالای مثلا این قاعده
بالا که این لیول تا حد جنس یعنی چند تا نو داره با هم قاطی میشه. نکنید اینجا نو هم به هم تصدیل کرد اینجا چه نو درسته؟ این انواع حالا نمیتونه بگیم کجاها مرز فصول به جنسیت اینا سخت
یعنی ممکنه اینجوری صاف هم نباشه
حالا اون مهم نیست این اینجاش مهمه. مثلا فرض کنید حیوان یک رگه وجودیه کلام در جدید به یه جایی میرسه که تیکه تیکه میشه. اونجا که تیکه تیکه شد شده انسان رو بغره کنم که خیلی بسته با بندوار ولی یه خورده بالاتر از یکی جنس یعنی چند تا نوع با هم قاطی میشه. بله ممکن اون نسبت بالای فرق چی باشه؟ مثلا نو بالاتر نو ای باشه برای اون که البته منصف در فرده بالاترش نو باشه. ما تو عالم ماده فقط چی داریم این جالب و قاعده فقط این انواع پایین دست رو داریم. اونا دیگه فرد تو عالم پایین دارن مثلا جنس و اینجوری میشه. توجه کردید اون غالب به این شیم به این صف در میاد یه جنس و لجناس داریم بعد یه جنس.